شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی رو. رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام فجر دانش. خدمت شما قبل از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم عرض میکنم که 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید. انشالله برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. شماره ناماشنای 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید. دعوت میکنم با هم بشنویم فجر دانش.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم بهرانی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فجر دانش به مناسبت ایام الله دهه فجر. این قسمت رو ما در خدمت جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی، ریاست محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت سمت هستیم. یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که از سوی بیگانگان برای کشور اعمال شده بود، ساخت داخل و کالاها و تجهیزات و ماشینالاتی که نیاز به طراحی داخلی داشت بتونیم در داخل به کمک متخصصین داخلی، نخبگان داخلی بسازیم و استفاده بکنیم در صنایعمون. این مشکل الحمدلله با توجه، پیگیری و همت نخبگان داخلی حل شده. یکی از عزیزانی که در این حوزه کار کردن جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی هستند. قبلا در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه و بخش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه زحمات زیادی کشیدن و در سال‌های اخیر هم در وزارت سمت در مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت سمت زحمات زیادی رو کشیدن. برای اینکه شما شنوندگان عزیز در سال روز و ایام الله دهه فجر، 43 سالگرد پیروزی انقلاب، آشنا بشین با این حوزه و تلاش هایی که در این سالها انجام شده و مقایسه ای داشته باشین با قبل از انقلاب، سالهای گذشته و چشماندازی که در جلوی چشم ما هست و احتمالاً در سالهای آینده ما به چه جایگاهی خواهیم رسید، انشاءالله در خدمت های دکتر هستیم توضیحاتی رو بفرمایند و بعد من سوالات رو باز انشاءالله مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر یزدانیان، شنوندگان محترم. امیدوارم در ایام پیشرویی که داریم به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی کشور عزیزمان ایران اسلامی، همه معید موفق باشند و بتونیم ما انعکاسی از فعالیت هایی که صنعتگران و دانشمندان کشور و نخبگان کشور داشتن رو بتونیم منعکس کنیم و به سهم خودمون اطلاع رسانی کوچکی داشته باشیم.
در خدمت هم ایدید.
خواهش میکنم. در بحث ساخت داخل، خب یکی از مهمترین توانمندی هایی که کشور میتونه رو اون متمرکز بشه و به عنوان صنعت کشور نگاه بکنه، پایبندی خودش، پایبندی صنعتش روی دانش موجود هست.
بله.
خب یکی از کارهایی که میشه یک صنعت انجام بده، استفاده از توانمندی کشورهای پیشرو و توسعه یافته هست، بتونه با استفاده از توانمندی اونها کار بکنه و تولید بکنه. این رو ما به عنوان یک صنعت پایدار نگاه نمی کنیم. چرا؟ اینکه به هر علتی ما نیاز داریم که محصولات نوآوری داشته باشند. مجبوریم با استفاده از فناوری‌های روز نیازهای روز مردم رو جواب بدیم. بنابراین صنعتی که برگرفته از دانش خودش نباشه، فناوری خودش نباشه، عملا نمیتواند نیازهای روز جامعه رو جواب بده و همیشه وابسته هست. خب برای اینکه ما بتونیم نیازهای کشور خودمون رو برآورده کنیم، بایستی روی صنعت به عنوان یک به اصطلاح زیربنای کشور عمل کنیم و کار کنیم. وقتی صحبت از صنعت میکنیم، خب قسمت‌های مختلف یک به اصطلاح زیست بوم رو داریم صحبت میکنیم. بحث‌های سخت افزاری، نرم افزاری، مغز افزاری، ارگان و نهاد افزاری رو داریم صحبت میکنیم و در نتیجه باعث جمیع جهات رو به صورت یک نواخت و به صورت کاملا هماهنگ پیش ببریم. شاید به مراتب بتونیم بگیم که اون چیزی که در کشور الان متمرکز شدیم، همین هماهنگ سازی در چرخه تأمین، در چرخه زنجیره ارزش یک محصول هست، از ایده تا محصول. وقتی صحبت از ایده تا محصول میکنیم، خود ایده، خود کارخانه ایده پردازی برای ما بسیار مهم هست که حالا اگه فرصت شد رو این صحبت خواهیم کرد. و بعد بحث‌های مواد اولیه، قطعات نیمه‌ساخته، قطعات واسطه، ماشینالات و تجهیزات تا برسه به محصول نهایی و حالا خدماتی که بعد از اون داریم، بحث‌های نرم‌افزاری که بعد از اون داریم. این مجموعه به عنوان یک زنجیره مورد توجه هست و برای اون برنامه‌ریزی هایی شده که هر کدام از اونها هم یک ارگان، یک نهادی مسئولیت کار رو دارند.
آقای دکتر، اگر یه مقداری ابتدای کار در مورد همین مرکز ساخت داخل یه توضیح بفرمایید، چه سالی تشکیل شد، عمده فعالیتاش چی بوده توی این سالها، چقدر با دانشگاه ها تونسته تعامل داشته باشه و از ظرفیت دانشگاه استفاده بکنه، اصلا این ایده ایجاد مرکز ساخت داخل کی ایجاد شد؟ این ایده
سال 98 که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی در اردیبهشت ماه مصوب شد.
سال 98
اردیبهشت 98
اون سال هم مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید داخل.
بله، ما الان این چند سال اخیر نامگذاری ها همه در راستای تولیدات و جهش تولید، پشتیبانی ها، رفع موانع که امسال رو داریم. این چند سال اخیر
این قانون که ابلاغ شد، وزارت سمت این مرکز رو ایجاد.
بله، من عرض کنم سال 75 اولین نسخه حمایت از تولید داخل قانونی وضع شد که تا سال 91 ادامه پیدا کرد. سال 91 بر اساس تجربه‌ای که اندخته شده بود ویرایش خورد، قانون دوم رو داشتیم و قانون سومی که در اردیبهشت 98 داشتیم به عنوان حمایت حداکثری از توان تولید داخل. بله. بر اساس تجربه‌های این چندین سال بود. در سال 98 مجری این قانون وزارت صنعت معدن تجارت
در اون قانونی که سال 75 بود، ما مجموعه‌ای به عنوان ساخت داخل نداشتیم در وزارت سمت.
نه ما نداشتیم. تا سال 98 این بحث رو نداشتیم.
سال 91 هم نداشتیم. سال 98
بله.
این مرکز
سال 98
مرکز مستقل با وزیر کار میکنه یا زیر مجموعه معاونت هاست؟
این مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات زیر مجموعه معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن تجارت
هم همونجاست یا نه؟
که با توجه به تغییر چارتی که اتفاق افتاد، حالا من توضیح خواهم داد. بله. که این مرکز یک مسئولیت اجرای قانون رو دارد، یک بحث توسعه فرهنگ ساخت داخل،
بحث فرهنگیش هم هست. بله.
که بعد از این که دو سال روی این قضیه کار شد، بحث توسعه فرهنگ و به اصطلاح تعمیق و نفوذ عمق ساخت داخل محصولات به دیگر دفاتر هم داده شد. یعنی همه دفاتر تخصصی وزارت
موظف شدن
موظفن که در بحث ساخت داخل کار بکنن و تعمیق ببخشند بحث ساخت داخل رو. بنابراین با این چارت جدیدی که هست ما مرکز ساخت داخل رو به این معنا نداریم، بلکه دفاتر تخصصی که زیر مجموعه معاونت ها هستند اونها متولی هستند، اما اجرای قانون حد اکثر استفاده همچنان به عهده دفتر ماشینسازی و تجهیزات هست تحت عنوان دفتر صنایع ماشینسازی و تجهیزات تولید
در حوزه معاونت صنایع.
در حوزه معاونت ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت.
یه معاونت به عنوان ماشینسازی ایجاد شد.
بله
چارت
بله.
بله. چارت زیاده روش.
چارت تغییراتی داشت که معاونت امور صنایع که متولی ماشینسازی و تجهیزات بود، لوازم خانگی بود، نساجی بله. بود، سلولوزی و همه صنایع بود، به سه معاونت تخصصی تبدیل شد. معاونت ماشینسازی و تجهیزات الان ماشینسازی و تجهیزات به عنوان یک معاونت مطرحه در وزارت. معاونت صنایع عمومی که بحث لوازم خانگی، منسوج و غذا و دارو و ماوراء رو دنبال می‌کنه و یک کم معاونت حمل و نقل با توجه به حساسیتی که بحث خودرو، ریل و هوایی داریم این معاونت هم تأسیس شد و دانش معاونت امور صنایع به سه معاونت تقسیم شد که ما در معاونت ماشینسازی و تجهیزات چند دفتر تخصصی داریم که متولی قانون حداکثر این معاونت ماشینسازی و تجهیزات هست، چون زیربنای تمام پروژه های صنعتی بزرگ ما ماشینسازی و تجهیزات هست.
بله. اون بحث توسعه فرهنگی که فرمودین که همه معاونت ها متولی شدن، آیا به نظر خودتون اتفاق میفته یا نه اگر تجمیع بود یه مجموعه متولی این کار بود احتمالا نتیجه بهتری میگرفتید؟
خب یک مشکلی که ما توی این مدت داشتیم این بود که وقتی صحبت از ساخت داخل بود همه چشم‌ها روی یک مرکز بود.
بله.
مابقی شاید یک مقداری خودشون رو فاصله میدیدند تا بحث ساخت داخل. الان
همه
به صورت مشخص به همه ابلاغ شده و توی شرح وظایف همه بهشون داده شد.
آقای دکتر میخوام یه مقداری مقایسه کنیم. واقعا خب ما یادمونه مثلا 15-20 سال قبل خیلی از قطعاتی که مورد نیاز بود برای کارخونجات ما ناچاران از خارج کشور وارد میشد. یه مقداری ملموستر اگر شما بفرمایید که چه اتفاقی افتاد واقعا تو این سالهای اخیر، این شرکت‌های دانش بنیانی که ایجاد شد، فعالیت‌هایی که انجام شد، همین قوانینی که می‌فرمایید بالاخره در مجلس مصوب شد، آیین‌نامه‌ای اجرایی که در دولت مصوب شد. من خاطرم هست چند سال قبل یکی از دوستان میگفت که نمیدونم چند ده میلیارد دلار فقط کالاهای صنعتیه که مورد نیاز صنایع ما تو بخش نفت هست و همه از خارج کشور داره وارد میشه و الان داریم خیلی از کالاهای مدرنی که مورد نیاز، تجهیزات مدرنی هم که مورد نیاز هست خودمون در داخل کشور الان تولید میکنیم. قطعا جناب علی با توجه به این شناختی که دارین، تجربه‌ای که دارین، هم در محیط دانشگاه کار کردین، در محیط پژوهشگاه کار کردین، در محیط صنعت و معدن و وزارت سمت کار کردین، قطعا خیلی میتونین ملموس‌تر به شنوندگان ما مطرح بفرمایین که این سیر پیشرفت ما چی بوده واقعا در این سال‌ها.
ببینید ما در قانون حداکثر دو تا بحث رو اونجا مطرح میکنیم، یکی پروژه ها و طرح‌های صنعتی هست و یکی هم کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام هست.
بله.
عمده واردات ما که بر اساس فناوری پیشرفته هست.
بله.
و نیاز به دانش فنی و نیاز به طراحی دارد در بحث پروژه ها و طرح‌ها هست.
بله.
همونجا که فرمودید پروژه های خیلی خوب و بزرگی رو ما در کشور چه در حوزه نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی داریم، در حوزه فولاد داریم، در حوزه آلومینیوم داریم، در حوزه غذا و دارو داریم. همه این پروژه‌ها تا سال‌های قبل اکثراً وابسته بودند به طراحی توسط شرکت‌های طراح خارج از کشور. وقتی صحبت از طراحی یک خط می‌کنید یعنی همه امکانات و کالا و تجهیزات رو اون طراح هست که مشخص میکنه و وقتی که ما طراح خارجی باشد اکثر کالا و خدماتی که میخوایم بگیریم رو هم منوط به اون خارجی هست.
بله.
یعنی ما خیلی از طرح ها رو داریم که عنوان میکنن که اگر این کالای خارجی رو شما نخرید اون طراح اولیه، اون لایسنسور گارانتی نمیکنه خط رو. درنچه شما مجبورید
بخواد یه طراحی انجام میشه، یه بخشی از این تجهیزات وارد میشه، میگه این تجهیزات جانبی هم حتما باید از اون شرکت بخریم.
هرچند که توان داخل هم داشته باشید،
هزینه‌ای قابل توجهی
و در نتیجه کاملا شما وابسته هستید حتی مواد اولیه. خب اتفاقی که افتاد و در حالا قانون‌های قبل هم داشتیم و در قانون سال 98 به صورت متمرکز اونجا صحبت شد، بند الف ماده 5 قانون هست، اونجا میگه ارجاع کار بایستی به یک شرکت ایرانی باشد. ارجاع کار یعنی مسئولیت پروژه.
آره.
یعنی طراحی راه اندازی یک خط یا پروژه باید به عهده یک شرکت ایرانی باشد.
بعد این میتونه از ظرفیت خارجی استفاده کنه.
حالا اگر ما توان کامل 100% در کشور نداشته باشیم، این اجازه داده میشود که بتونیم ما یک کنسرسیوم ایرانی خارجی تشکیل بدیم با سهم ایرانی بالاتر از 51%. اما چه کسی اینو تصویب میکنه؟ یک هیئت نظارتی در قانون دیده شده، متشکل از 7 عضو هست که وزارت صنعت هست، سازمان برنامه بودجه هست، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست، اتاق بازرگانی هست، تشکل‌های تخصصی خودش هست و جهاد کشاورزی.
بله.
حالا اون 51% به بالا رو با اینها بایستی بررسی کنن. واقعا توان کشور نداریم تو بحث طراحی؟ واقعا نیاز داریم یک خارجی بیاد و مشارکت کند در این همکاری؟
تو اون هیئت ناظر تصمیم میگیرن،
در اون هیئت نظارت بررسی میکنن.
تو من یه کیسایی تو ذهنمه که مثلا فرض بکنید شرکت هایی که حالت خصولتی دارن، نه خصوصی هن نه دولتی هن، اینا دور میزنن ظاهرن این قانون رو.
نه
همین الان مثلا دیدم اینا رفتن برای لوازم و تجهیزات پزشکی، تجهیزات بخش صنایع پتروشیمی، مثلا خودشون رفتن قرارداد بستن، یه تراستی پیدا کردن توی خارج کشور رو، یه سری دارن تجهیزات وارد میکنن. اینا این مسیر قانون هم نرفتن.
اگه سال 98 به این طرف باشه، چون مشمول قانون
قبل از 98 احتمالاً این کاری کردن،
مشمول قانون شرکت های نهادها و دستگاه دولتی هستند، نیمه دولتی هستند، خصولتی ها هستند، هر شرکتی که یک عضو هیئت مدیرش رو مثلا حکومت تعیین میکنه.
بله.
حتی بخش خصوصی که میاد از قانون، از صندوق توسعه ملی استفاده میکنه، اینا همه مشمولند.
آره.
و اگر کسی خلاف این اتفاق بیفته و کار بکنه، هیئت نظارت طبق قانون ما موظفیم بررسی کنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشه معرفیشون میکنیم به دستگاه‌های بررسی تخلف اداری و در مواقع ریاست جمهوری، و اگر بخش خصوصی و مابقی باشن رو به قوه قضاییه. که این اتفاق افتاده و ما حدود 15 پرونده رو به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی دادیم. ها مسلما نمیتونن
15 پرونده تو این دو سال اخیر،
توی تقریبا بله یک سال نیم دو سال اخیر این کار رو انجام دادیم. نکته که خیلی مهم هست اینه که در بعض از موارد، چون بعض وقتا تولید کننده ها میان میگن که من بایستی سرمایه گذاری کنم،
آره،
دانشش هم نداریم توی کشور،
آره،
حتما بایستی به خارجی باشد. توی قانون میگه که اگر زیر 51% باشد، اون وقت شورای اقتصاد باید تصویب کند، کار سخت‌تر میشه. خب این قسمت طراحی خط هست. ما اگر طراحی خطمون رو بتوانیم بدیم به شرکت‌های تمام‌مند داخلیمون، قسمت کالا و خدمات که بند به ماده 5 قانون میشه، اون دیگه راحت‌تر میتونیم داخلی سازش کنیم.
بله.
به همین نشان که ما در همین یک سال نیم دو سال اخیر حدود 7.4 میلیارد دلار پروژه رو و طرح‌ها رو بررسی کردیم. از این 7.4 بیش از 5.5 میلیارد دلار اون رو گفتیم داخلی سازی بشه. اکثر پروژه ها رو ایرانی ها قرار دادیم. جاهایی که ایرانی و خارجی هست رو مشروط کردیم به این که حتما بایستی رسوب دانش و رسوب فناوری در شرکت های ایرانی اتفاق بیفته. حتی توی کالا و خدمات هم همینطور است. یعنی اونجاییم که ما اعلام کردیم که توان تولید نداریم، قبول کردیم و مجوز دادیم برای واردات، اونجا هم گفتیم حتما یک تولید کننده ایرانی کنار این باشد تا این رسوب اتفاق بیفته. شما که میخواید خرید رو انجام دهید، خیلی خوب، کنار شما یک ایرانی باشد که مسیر رو که داره بازدید میکنه، مذاکره میکنه، انتقال ماشینالات هست، نصب ماشینالات هست رو هم بتونه اون انتقال تجربه صورت بگیره. و به حمدالله تونسته با این روش، و البته نه فقط قانون بلکه برنامه‌های دیگری که در کشور هست، در معاونت علمی هست، در دیگر وزارتخانه هست، ما تأکیدمون روی تقویت شرکت‌های طراحی مهندسی هست. یعنی ای پی سی کارها رو بتونیم تقویت کنیم تا بتونیم مرحله طراحی و دانش فنی رو خودمون داشته باشیم. اگر بخواهیم بهره‌وری بالا ببریم، اگر بخواهیم یک ویرایش دیگری از کارخانه داشته باشیم، اگر بخواهیم وارد یک محصول دیگری باشیم، به راحتی حالا طراح من میتونه این کار انجام بده و کارو دنبال بکنه، که الحمدلله اتفاقات خوبی این وسط صورت گرفته و ما شرکت‌های طراح بسیار خوبی رو الان داریم، توانمند در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی، در بحث‌های نفت، در بحث صنایع غذایی. ما تو صنایع غذایی انصافاً پیشرفت‌ها خیلی خوبی داشتیم و حتی تو بحث ماشین‌آلات و تجهیزات صادرات هم به کشورهای اروپایی داشتیم. ما به کانادا هم ماشین‌آلات صادرات داشتیم در حوزه صنایع غذایی. بله. و اگر این بحث
اخیراً یه چند مورد هم توی رسانه‌ها مطرح شد، مثلا ربات جراح، اینا هم بله. توی همین حوزه مجموعه شما
ربات جراح در حوزه معاونت علمی کار شده بود و الحمدلله اتفاقات خیلی خوبی افتاده. در معاونت علمی هم ما دستگاه‌های به اصطلاح بر پایه نانو بله. تولید کردیم و صادر کردیم در کشور، در بحث‌های ربات‌های جراحی هم همینطور. و کاری که ما بایستی انجام بدهیم حمایت از این شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از این شرکت‌های بر مبنای دانش هست که الحمدلله اتفاقات خوبی افتاده. یکی از مزایای این قانونی که عرض کردم اینه که وزارت صنعت که مسئولیت صنعتی کردن دانش رو دارد و تجاری سازی رو داره، در کنار معاونت علمی و در کنار بخش خصوصی که تولید کننده هستند و در حقیقت صف این موضوع هستند با هم هستند.
بله بله، متشکرم. آقای دکتر، یکی از بحثایی که بالاخره تو این حوزه ساخت داخل خیلی مطرح میشه و ضرورت داره بهش توجه بشه، این خودباوری است. متاسفانه تبلیغات هست، نمیدونم نحوه آموزش ماست، فرهنگی که ایجاد شده، این خودباوری یه مقداری تضعیف شده متاسفانه. اگر خودروسازا بهشون برنخوره، شاید این خودروسازای ما باعث شدن که یه مقداری خودباوری مردم ما کاسته بشه. یا بعضی از مدیران ما بودن در گذشته در همین مجموعه های وزارت سمت و مجموعه های دولت که میگفتن ما آبگوشت بزپاش تولید بکنیم و کار صنایع پیشرفته، یه مقداری خودشون به عنوان متولیان حتی دست کم میگرفتن جمهوری اسلامی و جوانان این کشور را که توانایی اینجور کارها رو نداریم. در ایام دهه فجر هستیم و جناب عالی هم بالاخره از مدیرانی که زحمت کشیدید تو این سالها تو این حوزه ها، میخوام یه مقداری مصداقی بگیم به شنوندگان عزیز که این خودباوریه بتونیم بالاخره یه مقداری تبلیغ بکنیم، تشویق بکنیم که این توانمندی ها بوده. من جسته و گریخته بعضن بالاخره میدونم جایی رو مثلا شنیدم تو همین حوزه های پتروشیمی شنیدیم، تو حوزه های صنایع دیگه شنیدیم که اتفاقات خیلی خوبی افتاده. یه مقداری شما چون بطن کار هستین، میخوام برای شنوندگان بیشتر توضیح بدین این خودباوری انشالله ایجاد بشه. در حال حاضر یه مقداری به نظر میرسه که همین تبلیغات مسمومی که هست یا نوع مدیرانی که داشتن مدیریت میکردن، مدیریتی بوده که خود اون فرد این اعتماد به نفس لازم رو نداشته و تزریق میکرده اون عدم اعتماد به نفس رو توی بدنه جامعه. یه مقداری ملموس‌تر اگر بفرمایید تشکر می‌کنم.
چشم. ما دو تا بحث رو جداش کنیم. یکی خودباوری صنعت هست، یکم بله. اعتماد مردم هست.
بله.
ما تو بحث خودباوری این بحث رو در هم صنعتگران قدیمی داریم و هم در طیف جدید صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که جوانان واقعا معتقد به توان خودشون داریم کار میکنیم. ما جلسات مختلفی با شرکت‌ها داریم.
این خودباوری رو داریم تو اینا.
این خودباوری رو اغلب صنعتگران دارند. حتی از ما مطالبه میکنند که شما چرا، یعنی به عنوان مطالبه گر هستند که چرا شما اجازه نمیدهید که ما تمام نیازهای کشور رو
خودمون تامین بکنیم.
که البته مسلما وظیفه ما حمایت از این صنعت هست. در کنار این بحث، بعضی از صنعتگران ما، من جالب است که بدونید ما وقتی صحبت از صنعت و تولید میکنیم، خب از مواد اولیه شروع میکنیم تا به محصول نهایی.
بله.
کسی که میخواد محصول نهایی رو بسازد، اون بحث اعتماد رو میخوام حالا مطرح کنم.
بله.
بایستی از ماشینالات و قطعات و مواد اولیه ایرانی استفاده کند.
بله.
به خاطر اینکه اون اعتماد رو یه مقدار کم داره، اصرار داره که من اینجا بایستی حتما از ماشینالات خارجی استفاده کنم تا محصولم کیفیت نهایی داشته باشد.
تولید کننده اینو میگه.
تولید کننده محصول نهایی. تولید کننده ماشینالات ما چی میگه؟
آره.
میگه من حتما میتوانم جوابگوی کیفیت اون محصول نهایی باشم. اما اجازه دهید مواد اولیه رو از خارج وارد کنم.
خب
مواد اولیه چی میگه؟ میگه که من میتوانم محصولی بدهم که از لحاظ کیفیت جوابگوی ماشینالات من باشد، که اون هم بتواند جوابگوی
محصول نهایی باشد.
بینی خودباوری که در صنعت من دارد، صنعت مواد اولیه، میگه من این توانایی رو دارم که به خارج از کشور، به کشور اروپایی صادرات داشته باشم.
فکر میکنم آقای دکتر اون آدمایی که به شما مراجعه میکنن اینجوری هن.
نه خب بین
توی بخشی از جامعه این شاید وجود نداشته.
نه من دارم عرض میکنم اون اعتمادم در کنارش گفتم دیگه. یعنی میگه که من میتوانم تأمین کنم، اما به تولید کننده زیر دست خودش قبول نداره.
آره.
اون اعتماد به زیر مجموعه ندارد. یعنی شما در این حال میبینید که یک نفر میاد میگه که من رادیاتور میتونم تولید کنم.
آره.
اجازه بدهید که رادیاتور وارد نشود، ممنوع باشد، من میتونم همه رو تأمین کنم، در حد اعلام کار میکنم. این میشه اون خودباوری. اما وقتی که صحبت میشه که خیلی خوب، بسیار عالی، پس مشکلش چی است؟ میگه اجازه بدید ورق آلومینیوم از خارج وارد
کنم.
چون اعتماد به محصول داخلی اون وقت نداره.
آره.
ما بایستی توازن ایجاد کنیم بین اعتماد و خودباوری.
اینها رو بتونیم با هم دیگه روش بدیم.
یعنی این دوتا رو بایستی مکمل باشد. مردم ما لایق بهترین ها هستن.
بله قطعا.
من نمیتونم بگم که نه حالا عیبی نداره ما با خودروی با کیفیت پایین فعلا حرکت بکنیم.
بله.
نه کیفیت ما بایستی در حد اعلا باشه. ما هیچ چیزی کم نداریم از کشورهای توسعه یافته. اون چیزی رو که احتیاج داریم سیاست‌های صنعتی ماست. وقتی میگم سیاست، نه به معنای حمایت یک جانبه هست.
بله.
حمایت یک جانبه موجب کاریکاتور وار آمدن صنعت ما میشه. در بعضی جاها باد میکنه، در بعضی جاها ضعیف میشه.
آره.
باید به صورت یک نواخت، به صورت هماهنگ، هارمونی شکل این کار رو دنبال بکنیم. از لحاظ خودباوری، شرکتی بود چند روز پیش من میومد، میگفت که من انواع پمپ هایی که شما فکر میکنید تو میتونم بسازم.
انواع پمپ های مختلف صنعتی نیاز میشه.
ولی خب من وقتی که میتونم بسازم به معنای این نیست که واقعا از لحاظ اقتصادی میتونم اقتصادی تولیدش کنم.
بله.
پس من بایستی بتوانم توجیه اقتصادی، تجمیع نیاز داشته باشم تا بتونم با قیمت پایین و با کیفیت بالا تولید بکنم. اینجاست که اون سیاست صنعتی که عرض کردم خدمتون رو ما باید داشته باشیم، تجمیع نیاز رو انجام بدهیم، در اختیار صنعتگرمون قرار بدیم. ما در بعضی جاها واقعا نیاز نداریم که تولید رو هم خودمون انجام بدیم. مثلا فرض بکنید که شما توی تجهیزات الکترونیکی، اگر ما بخوام توی محدوده نیاز خودمون فقط تولید بکنیم، قیمت بالا میره.
بله.
بنابراین مجبوریم در بعضی جاها شما اون شبکه رو شکل بدهید. شبکه میتونه متشکل از تولید کننده داخلی باشه، میتونه از خارج از کشور باشه. حالا تحریم ما رو واقعا اذیت میکنه از بابت اینکه قدرت مانور ما در بکارگیری صنایع خارج از کشور و بکارگیری بازار خارج از کشور رو کم کرده. اما به معنای این نیست که نیاز داخل خودمون نمیتونم تامین کنم و داشته باشم. اگه ما انشالله فضایی باشد که بتونیم تو اون شبکه نوآوری باز هم از صنایع خارج از کشور، هم از بازار خارج از کشور به عنوان محل توزیع و فروش کالای ایرانی داشته باشیم، مسلماً تو بحث اون خودباوری و اون بحث اعتماد بیش از پیش میتونیم موفق باشیم.
متشکرم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فجر دانش. مهمان عزیز این برنامه جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس محترم مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت سمت هستند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما مطرح بفرمایید تا بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. تا اینجای برنامه جناب دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت سمت، اطلاعات خوبی رو خدمت